هم کم درآمد و صاحب خونه می شدن، هم اقرار نیست بگم میلیونی مستقیم و غیر مستقیم شغل جوش می شد. فقط عاشق لفاظی با نظریه های آکادمیک هستند، دردی نیست وگرنه درمان هست. آقا مهدی گل از اصفهان، خیلی ممنونم از این پیامک حکیمانه که برای ما فرستادید. می خونم باز پیامکاتون رو. آقای مرخا از کرج گفتن که اگه ممکنه درباره بیمه شخص ثالث برنامه بگذارید. چشم، به وقتش انشاءالله حتما این کار رو خواهیم کرد. آقای محمودی یکتا از رشت گفتن که انبوهسازی وقتی اتفاق میفته فکر ایجاد زیرساخت نیستن. چند تا پیامک از کیفیت پایین مسکن مهرهای ساخته شده نوشتن و یه سوال هم از آقای اوبایی کردن که آقای اوبایی قبلا پیشبینی کردن که اواسط بهمن قیمت مسکن سیر نزولی پیدا میکنه. آقای مرتضی محمدی، آیا هنوز هم این نظر رو دارن یا نه؟
روزهای واحد بزرگی نداریم.
به وقتش حالا از آقای اوبایی خواهیم پرسید. آقای مهندس محتشم، بله همونطور که آقای مهدی گل از اصفهان گفته بود که با این حرف زدن ها، با این گفتار درمانی ها مشکلی حل نمیشه، اما بالاخره اون کسی که میاد میشه وزیر و میاد راهکار ارائه میده و میگه که آقا به نظر من باید این کارو بکنیم یا از این راه بریم، مثلا حالا ببینید آقای شما از بنز چه توقعی دارید؟ سرعت، کیفیت، امن، اینا رو توقع دارید دیگه. از پیکان چه، از پراد چه انتظاری دارید؟ بالاخره میگه عروس به این سیاهی، دوماد به این کوتاهی، هر دو به هم میایید. بالاخره دولت ما، مجلس ما این چیزیه که میبینیم. نمیخوام میگم بده ها، اما ببینید مجلس ما که حزبی نیست، پارلمانی نیست، دولت ما که دست از سر اقتصاد بر نمیداره. بالاخره ببین ما تو این چارچوب داریم زندگی میکنیم دیگه. ما تو این کلبه داریم زندگی
میکنیم. مدیریت بحران بود بکنیم.
آره میخوام میگم
ما مقایسه اولی که ما انجام دادیم خیلی آره. نمیتونه ابن نداره شرایط اقتصادی امروز ما سازگار باشه.
ممکن من اشتباه میکنم دیگه.
نه شما اشتباه نکردید.
نه میخوام از
شما شرایط شما فرمودین اون کشورها چه قالب هایی دارن که به اونجا رسیدن. اونها همین مشکلات رو ندارن، یعنی نگاه پارلمانشون، ندارتشون خیلی خوبه، نگاه دولتشون، دولت اقتصادی.
مثلا من راسخ، من که نمیتونم مجلس رو عوض کنم، اما میتونم بگم آقا اگر قانون انتخابات مجلس ما که مربوط به 104 سال پیشه درست بشه، نمایندهی به مجلس خواهد رفت که نماینده شجاع باشه، با چلو کباب و جوجه کباب نره تو مجلس، باید هر تصمیمی درش خواست بگیره، یا نه یه تصمیمی بگیره که به درد مردم بخوره. من اینو میتونم بگم دسته. اما حتی همین گفته من هم انقدر اثر نداره. من میگم آقا بودی که وار، اینی که الان هست، ما این دولتمونه، این مجلسمونه، چند تا برنامه توسعه، چی خواستیم، چی شده؟ هیچی نشده. برنامه‌های توسعه‌مون بیشتر از 30-40% اجرا نشده. میگم آقا من پذیرفتم تو ایرانی زندگی میکنم که این دولتشه، این مجلسشه. خب خروجی اینم مردم ما بالاخره چالش دارن تو حوزه مسکن دیگه. میگم آقا توی همچین حوزه‌ای اون آقای وزیرم میاد نگاه میکنه میگه بابا الان مشکل مسکن اینه، قیمت تموم شده بالاست، باید بیایم بین تولید کننده مصالح و سازنده یه بینشون یه بازار تهاتوری ایجاد کنیم، بگیم آقا مصالح رو به آقای محتشم و دوستانشون ارزون بدید، ایشون هم ارزون تموم شد. اصلا مسکن مینم همین شد دیگه. گفتن آقا عمده قیمت تمام شده مسکن زمینه، زمین رو اگر قیمتش رو صفر کنیم مسکن قیمتش میاد پایین.
یه نکته رو نگاه بود فرمایشات شما وجود داره،
این نگاه رو الان آقای وزیر کرده که آقای عقبایی میگن آقا بیفایده است، تأثیری نخواهد داشت.
چاره ای نیست، البته ما تو همین شرایط تصمیم گرفتیم.
ببین میخوام یه وقتی چاره ای نیست چه باید کرد؟
نه یه نکته وجود داره.
آره نمیتونیم فکر کنیم.
آره و یه نکته اینجا هست. ببینید ما اشاره کردیم به مجلس که یکی از ارکان اساسی نظامه و در رأس امور قرار داره. و یکی هم دولت که بالاخره متولی اداره کشوره. اما نقطه دیگه ای که میتونه این نقطه ای رو ایجاد باشه که یک مثلثی رو در جهت توسعه ایران ایجاد بکنه مردمن. یعنی دولت جای خود، مجلس جای خود، ما از مردم غافلیم. مردم انبوساز توشه، سرمایه گذار توشه، مشاور املاک توشه، بانکدار توشه، فعال اقتصادی توشه. ما از اینها غافل بودیم. یعنی این دو رکن اساسی ما، پیروزی حکومت انقلاب اسلامی هم به دست مردمه. هر جا که مردم شعار نمیخوایم بدیم، به مفهوم واقعیش اجازه ورود به مردم داده بشه در حوزه های اقتصادی. و وقتی شما میفرمایید که ما یه دولتی داریم که دولت، حضور شما عرض کنم که وابسته به اقتصاد هست، یعنی دل نمیکنه از بنگاه های اقتصادی، یعنی اقتصاد، سیاست اقتصادیش این نیست که بتونه از این بنگاه اقتصادی دل بکنه، این یعنی ایراد. این یعنی باید مردمیش کنه، یعنی بسپره بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی، یعنی از این ظرفیت پولی که در دولت و مردم وجود داره، این پولها، پولهای سرگردانی که آمدن مشکلاتی در حوزه ارز ایجاد کردن، مشکلات در حوزه مسکن ایجاد کردن، مشکلات در حوزه اقتصادی ایجاد کردن، اگر ما واقعا یه ارق مردمی رو ایجاد بکنیم، مگر این چالشی که برای ما ایجاد شد مگر برای ترکیه ایجاد نشد تو همین پروسه زمانی که سال 97 آیا تغییر و تحولات و کاهش به اصطلاح ارزش ملی پول ترکیه به میزان کاهش ارزش ملی پول ما بود؟ نبود واقعا. چه اتفاقی افتاد؟ مسئولین اونجا پناه بردن به مردم. یعنی من خواهشم حالا آقای مهندس، وقت آقای مهندس محتشم بود و باید فرمایشاتشون رو می‌داشتن، ولی من فقط خواستم این رو عرض بکنم که در این مثلث دولت و مجلس مردم رو اگر ما ازش فارغ بشیم که در این مردم همه چی وجود داره، مشاغل، حرف، کارها و جاهای مختلف وجود داره، اینها ورود پیدا بکنن، مطمئنن میتونن که کمک بکنن به رشد اقتصاد ایران. و بازم ما باید نگاهمون بلا فرمودین که حالا اینی که هست، یعنی ما این دولت رو داریم با این مشکلات، این مجلس رو داریم که مثلا با چلو کباب اومده طرف
بالا، با این ویژگی ها
ولی با این مشکلات داریم، از مردم کمک میتونیم بگیریم. و تا از زمانی که از مردم کمک نگیریم، هیچ کشور توسعه یافته‌ای در دنیا وجود نداره که از مردم و از نیروهای مردمی چه در ابعاد انسانیش
با مردمه.
خب آقای مهندس محتشم،
من این توضیح رو بدم که ببینید، ما نمیتونیم که امروز سیاست‌های کلان دولت رو میتونیم نقد بکنیم، ولی تصمیم گیر نیستیم. همین شما اشاره کردید، دولتی داریم، تشکیلاتی داره، کابینه داره، مجلسی داره و یه قوانینی دارن وضع میکنن. تو شرایط فعلی به هر حال باید ببینیم چه میشه کرد که با مشکلات مسکن ما کمتر مواجه بشیم.
درسته.
خب شورای مسکن شما نام بردید، من اعتقاد دارم که شورای مسکن در مقطع مسکن مهر ضرورت داشته، و چون الان مسکن مهر هنوز تموم نشده، شاید به خاطر هماهنگی‌های لازم بین دستگاه خدمات رسان اگه احیا بشه خوب باشه. ولی واقعیت اینه که
اونم در بعضی دستگاه که نیازه.
بله، ولی واقعیت اینه که میخوام همین عرض کنم. ما وزارت راه شهرسازی متولی مسکن کشوره و شورای عالی معمار شهرسازی داره، شهرداری بخش خصوصی داره، مثلا دلیلی نداره که مثلا هی سازمان و هی تشکیلاتی بیاد و هی مثلا مسببه ایجاد کنیم. خب اینا جز بروکراسی و گرفتار شدن مردم در دام مسائل پیچیده اداری اتفاق دیگه نمیفته.
آقای مهندس محتشم، من عذرخواهی می‌کنم صحبتمون رو قطع می‌کنم. آقای محمود یکتو از رشت گفتن که تو این برنامه حرفای خوبی زده میشه از سوی مهمانان محترم برنامه، حالا به بندم لطف دارن، البته گفتن ما پخش مستقیم فوتبال رو رها کردیم نشستیم پای برنامه، قسم دادن، گفتن شروع شما رو خدا در انتها به این نتیجه ای برسید. ببینید من دیگه
روش رو قشنگ زدم، خیلی من تشکر میکنم از ایشون،
روش رو قشنگ دست شما سپردم که واقعا یه حرفی بزنید.
من در سر خودم ازشون تشکر میکنم که واقعا دارن گوش میکنن. اتفاقا من اینو میخوام بگم که به هر حال چه نتیجه ای از این گفتگو میخوایم بگیریم، من نظرم اینه که آقای وزیر راه شهرسازی، حالا گویی که اگر برنامه چشم‌انداز زیر که آقای عقوبه اشاره کردن و برنامه های توسعه رو توجه بهش بکنن، که اگر این وزیر به هر دلیلی استعفا کرد، رفت، دورش تموم شد، وزیر بعدی بیاد یک چیز جدیدی نیاره و متوقف کنه این کارا رو، اگر به اون نگاه بندازن خیلی خوبه. اما در شرایط فعلی اومده گفته 400 هزار واحد من میخوام بسازیم.
بله.
100 هزار تا در به اصطلاح توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، 100 هزار تا در بافت پرسوده و 200 هزار تا در شهرهای جدید.
بله.
من استدعا از همینجا از آقای وزیر اینه که اینا رو اجرایی کنن، یعنی بدنه دستگاه‌های خودش رو با خودش همسو کنه که اینو در واقع به اجرا در بیارن. یک، دو، فاصله بگیره در واقع از حاکمیت دولتی.
خب.
یعنی ترجیحاً بذارن در اختیار بخش خصوصی.
بله.
با امکانات و بدون تنگ نظری.
دوست.
تا بتونه در واقع کمک بکنه به اقشار کم درآمد و متوسطی که خودشون اعتقاد دارن.
حالا ما میخوام یه ریزتر نگاه کنیم. مثلا آقای اسلامی گفته مدل اعتباری دولت برای تأمین مصالح ساختمانی، یعنی مصالح ارزان قیمت، با چه سازوکاری این میسر میشه؟ یه بازار تعاطری ایجاد کنن، تولید کننده ای مصالح با آقای محتشم و دوستانشون که مصالح ارزون به دست شما برسه. اصلا به نظر شما این راه، من اصلا نمیخوام این رو اصلا بزنم زیرش بگم نه حرف بی ربطی زده ها، نه اصلا اینو نمیخوام بگم.
خیلی من خوشبین نیستم به این مسئله.
با چه سازوکاری میشه این شرایط ایجاد کرد که مثلا تولید کننده مصالح با تولید کننده ساختمون با هم توی بازار تهاتوری کنار بیان، بگن آقا مثلا تو فولاد میگیری این قیمت، من به تو میدم این قیمت، یا دیگر مسئله ساختمون.
الانم داره اتفاق میفته. بله،
یعنی بازار تهاتوری وجود داره.
بله، بله. منتها خیلی محدوده. بازار تهاتوری به صورت شخصی داره اتفاق میفته. مثلا یه انبوسازی میخواد کابینت بسازه. بله. خب طبیعتاً میگه آقا من در قبال این یک واحد دو واحد نیم واحد بهت میدم، بیا کابینت های مثلا فولادشو لازم داره، قرارداد باش بیننده پیش فروش که میگه آقا من در ازای این فولادی رو که در اختیار من میذاری وجود داره.
بله.
حالا شاید آقای وزیر میخواد اینو سازماندهی کنن. اگه بتونن سازماندهی کنه که راحت تر به دست در واقع تولید کننده برسه، خب یکی یک نقطه قوته، ما از این در واقع استقبال میکنیم. بله. تا چه حد اجرایی بشه. اما بحث سر اینه که بدنه دولت یک همسو باشه با در واقع خود دستگاه ها، دستگاه های خودش، یعنی بدنه دستگاه ها با مسئولین مربوطه.
بله.
به عنوان مثال دارایی وزیرش میاد بخشنامه میکنه، مجموعه زیر نظر ایشون مثلا فرض کنید که خلاف اون رأی صادر میکنه، برگ تشخیص صادر میکنه.
بله.
در بیمه ما همین مشکل داریم، در بانک ها همین مسئله رو داریم. اینها رو اگر بتونن در واقع یه مقداری روانش کنن و مسئولین بخوان که آقا در جهت اون مصوبات با نگاه مثبت همکاری کنن، میتونه کمک موثری باشه در جهت برداشتن موانع از جلو راه تولید کننده.
توی جاده سنگلاخ های محتشم شما واقعا نمیتونید با 100 تا سرعت برید که. من گاهی اوقات اظهار نظر
سنگلاخ نباشه.
آره،
دیگه
اظهار نظرهای مسئولین که
موانع رو بردارن دیگه،
اظهار نظرهای مسئولین که میخونم این برداشت رو میکنم که گویی که اصلا نمیدونه چه مسئولیتی داره.
این خیلی مهمه.
مثلا
بله،
مثلا حوزه بانک که آقای اقبایی اشاره کرد. ببین الان ما قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر سالها قبل تصویب شده، بعد یکی دو بارم اصلاح شده. تو آخرین اصلاحیش اومده یه جوری نگاه کرده که بانکایی که دارن بنگاهداری میکنن،
که همشونن
تقریبا بنگاهداری رو کنار بذارن،
شرکت داری میکنن،
بعد راه جلوش گذاشته،
بهره در بهره میگیره.
مثلا من رفتم وام گرفتم نتونستم بدم، وثیقه من رفته در اختیار اون بانک، گفتن آقا اینا رو تبدیل به نقد بکنن، دست از بنگاهداری بردارن. خب یعنی میخوام میگم مجلس اومده این قانون تصویب کرده 93، قرار بوده تا 96 این کار تموم بشه، نشده. تو اصلاحی جدید این قانون اومده مکانیزم های نظارتی رو تقویت کرده که بانک ها به این سمت بره. کنار اینها سیاستگزار عالی نظام رهبر انقلاب هم یه اظهار نظری کردن که غلط میکنن بنگاهداری میکنن دیگه، از این بالاتر که
برای متأسفانه
اول شخص مملکتی همچین اظهار نظری رو
متأسفانه انجام میشه بازم.
آیا وزیری که میاد این اظهار نظر رو میکنه که مثلا تو حوزه مصالح این کار رو بکنیم، تو حوزه ساختمون این کار رو بکنیم، مثلا بیایم تو مجوزهایی که میدیم برای ساخت یه بازنگری بکنیم، شهرداری ها ورود کنن تو این عرصه، یعنی که همش بیایم هزینه تمام شده تولید رو پایین بیاریم، یعنی اصلا رویکرد اینه دیگه که هزینه تمام شده تولید پایین بیاد، مسکن ارزان‌تر تمام شده.
ببینید شما نمیتونید در شرایط تورمی 40% و در شرایطی که همه کالاها گرون میشه، خدمات گرون میشه، دستمزد به هر حال علی‌رغم میل کارگر که کفایتش نمیکنه 1% میره بالا، شما نمیتونید انتظار داشته باشید مسکن مجموعه اینا رو به اضافه ارزش افزودهش بیاد پایین.
یعنی الان اظهار نظرها
امکان نداره.
یعنی اظهار نظرها تو شرایط تورمی اساساً عملی و شدنی
نیست. اما من پیشنهادم اینه که برای خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد و حتی متوسط بیان الگوی کشورهای توسعه یافته رو در واقع اجرا کنه.
خب
الگوی کشورهای توسعه یافته که الان داره اجرا میشه و عمل میشه اینه که اومدن میگن آقا واحدهای کوچک متراژ با حداقل مشاعات بدون پارکینگ ساخته میشه و در شرایط بین 20-50% واگذار میشه، بقیهشو اجاره میگیرن تا دوباره طرف بتونه بس اون بقیهشو بخره.
این کی باید پیاده کنه آقای مسمت؟
وزارت راه شهرسازی.
به چه ترتیب؟
به این ترتیب.
ما یه زمانی مسکن متری داشتیم.
الان عرض میکنم.
زمانی که آقای عبدالعلی زاده وزیر مسکن بود در دولت اصلاحات، فروش متری بود.
نه فروش متری
ناکام موند.
ناکام موند
که اصلا کارشناسی نبود.
نه یکی دو تا مورد در بورس این کار انجام شد.
خوب.
موفقیتی نداشت. علتش این بود که پروژه به جای رسید که آخر مجبور شدن به همون سرمایه‌گذارا یا اونا که متر خریده بودن سود 18% دادن و اونا در واقع رفتن کرار،
پشیمون شد.
استیجار بود در زمان آقای عبدالعزیزاده، اونم چون دولت اداره میکرد مثل مسکن مر سالها طول کشید و مثلا طرف پول داده بود بعد از 10 سال پول 6 برابر پول اولیه رو از خودش داده بود، ولی برای چون تورم بود و قیمت رفت بالا بل اجبار راضی شد یه واحدی بهش دادن. ببینید در اختیار بخش خصوصی دولت نظارت کنه و حمایت کنه.
الان شما 0 تا 100 این طرحی که دارید میگید بگید چجوری میشه پیاده کرد؟
اینو میتونن بیان با که ببینید دولت یک سری اراضی داره.
ببین من اگه شده نماینده مجلس رو آنتن بیاریم، حالا امشب که قطعا نمیشه اما کلا بیاریم بگیم آقا یه همچین طرحیه، بیاد حمایت کنید، پشت این قضیه وایسی، این کارو میکنید.
3-4 تا برنامه زنده بوده.
0-100 چه توضیح بدید اول مردم بشنون.
3-4 تا برنامه زنده بوده. من این مثلا مطرح کردم، نمایندگان مجلسم پشت خط بودن. خب. حتی دعوت کردن از من، ولی من گفتم آقا اینجوری که شما نمیتونید دعوت کنی، هم من که همینجوری میگی بیا، مگه من کجا را بیافتم بیام؟ یه برنامه باید بذارید، بگید آقا کجا، چه ساعتی کیا بیان. بله. که منم نباشم، 4 تا کارشناس دیگه هم بیان، نقطه
نظراتتون. بله.
شهرداری ها زمین دارن،
خب
دولت هم زمین داره، دولت میاد یعنی وزارت آشستزی با کمک شهرداری ها اگه زمین هم نداره اراضی در اختیارش بذاره.
بله.
شهرداری ها این اراضی رو میان تعریف میکنن بر اساس ضوابط جدید.
خب.
یعنی در تهران الان کسی اگر متوسط مجموع آپارتمان هاش زیر 80 متر باشه نمیتونه بسازه، بلکه میگه پارکینگ نداری و اجازه نداری.
خب
طبیعتاً 80 متر با پارکینگ مشاعات هم که با داره خب قیمتش میره بالا، ولی میتونن بیان خونه 40 متری بدون پارکینگ بسازن، 10 متر مثلا 5 متر 10 متر پس کنه مشاعات درمش 50 متر. 50 متر رو میتونه به قیمت خوب زمین شمال شهرداری اینا رو بیاد کوچک سازی کنه. اتفاقا در بابت پرس بودن میتونن این کارو بکنن.
درسته.
اینها رو بیان بسازن در اختیار زوجای جوان اقشار کم درآمد متوسط که اینا خونه ندارن، حتی 50%شو بفروشن، 50% دیگه شو بهش اجاره بدن، بعد از 2-3 سال 5 سال طرف بیاد اون 50% هم میخره.
بله.
بعد از چند سال
یعنی اجاره به شرط تملیک، یعنی
نه اجاره به شرط تملیک نیست، اصلا کلا میاد میگه آقا من 20-30% چو پول میدم.
درسته.
بعد چون این ارزون تموم میشه فکر کنیم مثلا
در دلیل اینکه پارکینگ نداره و
متوسط یک متر آپارتمان در تهران اگه مفیدش حساب کنیم مثلا 5 میلیون تومان، حالا آقای قوی اشاره کردن 10 تومان، خود حتماً در حالت متوسط به بالاست.
بله.
بریم به پایین‌تر و در حومه در واقع شهر حدود 5 تومان.
خب.
امروز کسی که یه آپارتمان میخواد بخره 80 متر آپارتمان میخره 400 میلیون تومان. این 80 متر
خارج از شهر تهران.
بله دیگه، در شهر جایی دیگه که ارزونتره.
بله.
شهرهای جدید خیلی ارزونتره.
بله.
من تهران که گرونترینیشو میگم.
بله.
اینو میتونه بیاد 40 متر مفید بهش بده، بعد 40 متر مفیدو میتونه 3 تومن بهش بده.
بله.
این پول زمینشو نمیگیره دیگه، 120 میلیون تومن امروز 120 تومن تا و میتونه 60 تومنشو بگیره.
بله.
60 تومنشو هم بگه آقا بعدن بده دیگه، من الان 60 تومنشو بگیره اجاره بده بقیه‌شو. یعنی طرف راحت می درست خونه 40 متری.
بله.
یه خونه دلخواه ما ایرانی ها نیست، ولی در شرایط دنیای صنعتی که در لندن شما اگر فکر کنی خونه میخوای بخری میگن 30 متر 40 متر 50 متر به قیمت ما 3 میلیارد تومان 4 میلیارد تومان باید پول بده.
بله.
خب طبیعتاً ترجیح میده به جای که سال به سال خونه‌ش عوض کنه ارزش پولش بیاد پایین همه رو بده اجاره، خب اون میگیره دیگه.
بله.
این انجام پذیره. این 400 هزار واحدی هم که آقای وزیر گفتن، استدعای من از آقای وزیر اینه که اینو با نگاه مثبت به دستگاه زیرمجموعه‌اش بگه آقا واگذار کنن زمین به انبوه‌سازا.
بله.
با اطمینان واگذار کنن، تضمین کافی ازشون میگیرن، اینا خودشون میرن میسازن. حالا اینی که میگن آقا ما از طریق بانک مسکن میخوایم مساله هم به شما بدیم، دستشون درد نکنه. حالا تا کی چه صورتی اجرایی بشه، اگر شد چه بهتر، اگر نه هر انبوه‌سازی خودش توانایی تأمین مساله مورد نیاز خودشو پیدا میکنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون های محتشم، حتما من این رو به اتفاق دوستانمون پیگیری خواهیم کرد در همین شبکه رادیویی. حالا اگر شد برنامه زنده رهیافت، یا اگر نه برنامه تولیدی دیگه اینو بهش خواهیم پرداخت، طرحی که بتونه هزینه تمام شده یه مسکن رو همونطور که ظاهرا دعو وزیر جدید راه و شهرسازی هست بهش بپردازیم. من گاهی اوقات هم که اظهار نظر این دوستان رو میخونم میگم خب تازه اومدن اظهار نظر میکنن، یه سال دو سال دیگه ممکنه حرفشون رو پس بگیرن،
چون میبینن اجرایی نمیشه،
ممکنه اصلا نیان رو آنتن دیگه حرف بزنن. یعنی یه مصاحبه میکنه، اظهار نظر میکنه، معمولا هم رسانه‌ای مکتوبه. حالا زنده که باشه تو تعامل زنده آدم میتونه 4 تا سوال بپرسه، واقعا تطوی قضیه رو در بیاره. اما واقعا طرح این چونه که بشه پیاده کرد، کمک کنه به خانه‌دار شدن. دیگه تهران که دیگه قلب گرانیست، وقتی بشه پیاده کرد حتما تو شهر کوچیکم میشه پیاده کرد. آقای دکتر قوی نظرتون چیه در این باره؟
بله، فرمایشات آقای مهندس محتشم کاملا درسته. در تکمیل فرمایشاتشون باید بگم که در هر صورت بحث مسکن اجتماعی یا همون مسکن استیجاری که یکی از زیرشاخه‌های مسکن اجتماعی بود که از مجلس هفتم تا مجلس دهم همه مجلس‌ها باش موافق بودند، از دولت اصلاحات تا دولت نهم و دهم تا دولت یازدهم و دوازدهم باش موافق هستند، ولی هیچ حرکت اجرایی و عملیاتی در جهت اجرایی شدن اون وجود نداره. قاعدتاً اجرای این طرح می‌تواند یکی از راهکارهای اساسی در جهت شعاری که دولت بهش داده باشه. اما یه نکته کلیدی وجود داره جناب آقای راسخ، جناب آقای مهندس محتشم. من نگاه شخصی خودم اینه که در عمری که از دولت 11 گذشت و مدتی که وزیر محترم اسبق سابق در وزارت راه و شهرسازی تصدیگری کردند، نگاهشون نگاه بخشار ضعیف و متوسط جامعه نبود. سیاست گذاری سرمایه گذاری بود. نگاه حضور فئودالی و نگاه سرمایه‌داری بود. نگاه اخشار ضعیف و مستضعف جامعه نبود. نگاه اقتصاد مقاومتی نبود. نگاه تأمین مسکن متناسب برای دهک‌های ضعیف نبود. وزارت راه و شهرسازی و مسکن با هم دیگه ادغام شدن. عزیزی که در ژاپن درس خونده بود برای من تعریف میکرد، میگفت من از چون این دو وزارتخونه در هم ادغام شدن عرض میکنم، میگفت من در شهر جدیدی که درس میخوندم تا دانشگاه من که تو توکیو بود 300 کیلومتر بود، 300 کیلومتر فکر کنم آقای مهندس نزدیک شاهرود میشه، میگفت من در عرض 22 دقیقه از شهر جدید به اصطلاح مد نظر که 300 کیلومتری توکیو بود میومدم با مترو توی حضور شما عرض کنم دانشگاه خودم.
یعنی میخواد بگید که حتی میشه خارج از شهر بزرگم خونه ساخت به قیمت ارزون.
اصلا
باید این کارو کرد.
ما باید چقدر متورم بشه جمعیت در تهران.
ما باید این روش ها رو، یعنی باید از مونوریل، چون که الان این هر دو وزارت خونم یکی است که الان علارم میگه من مخالفم.
عمر بنده که کفاف نمیدن.
نه بالاخره تا کی بگیم آخه؟ نه واقعا شما ببینید کشورهای دور و بر خودمون رو نگاه کنید، کره جنوبی رو نگاه کنید، مالزی رو نگاه کنید.
اینا مقایسه کنیم.
نه اینا 15 سال 20 سال پیش از توزیع مسکن سرانشون از ما خیلی پایین‌تر بوده.
آقای ببینید اینکه من دارم میگم آقا ما یه دولتی داریم با این وضعیتی، مجلس داریم با این وضعیت،
ما اونام شرایط بهتر از ما نداشتن.
من برای چی اینو میگم؟
خب باشه، برنامه‌ریزی.
نکته مهم، نکته برنامه‌ریزی. لذا من فکر میکنم که باید این به این نکات توجه بکنن. در مورد دیدگاه‌های دیگه ببینید، مثلا آقای وزیر الان اومدن مطرح کردن که آقا من اصلا با ارائه تحصیلات بانکی مخالفم. خب آقا شمایی که میگی که من به عنوان وزیر راه و شهرسازی میگی من با افسایش تحصیلات بانکی و اساساً با ارائه تحصیلات بانکی مخالفم، هر کسی که به اصطلاح دو واحد اقتصاد تو دانشکده پاس کرده باشه میفهمه که تزریق نقدینگی تورمزاست. اینا همه میفهمن. اما در کشوری که شرایط ساختاریش که شما برای ما فرمودین وجود داره، ما نمیتوانیم بگیم ما با دادن تحصیلات در شرایط فعلی مخالفیم. باید دولت کمک کنه تحصیلات رو به مردم بالا ببره. آقای وزیر باید در نگاهشون تجدید نظر بکنن نسبت به ارائه تحصیلات. قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده. درآمد مردم در حدی نیست که بتونن نقدینگی و پسنداز داشته باشن تا بدون حمایت دولت در بخش تولید، که اینجوریه وضعیتش معلومه و هنوز موندیم توش. از اون طرف هم که مردم میخوان یک وضعیت تحصیلات دریافت کنن، میگن ما با ارائه تحصیلات مخالفیم. بیاین بانک مسکن رو تعطیل بکنین یا بخش بانک مسکن رو واگذار کنین به بخش خصوصی. یه بانک توسعه‌ای واقعی برین از مجلس تر بذارین. چطوری اومدین الان بحث انتخابات مجلس رو خیلی دارین ضربتی حضورتون اصلاح میکنین؟ تو این حوزه هم ضربتی عمل کنین، جهادی عمل کنین. یه طرحی بذارید، یه بانک توسعه‌ای ایجاد کنید، منابعشو از بانک مرکزی بگیرید، شورای پول اعتبار رو بیارید، بخش خصوصی رو بیارید وسط. من با امبوساسو صحبت میکردم که آقای وزیر جدید اومدن، آقای محتشم باید بهتر بدونه آیا این همه ما تو برنامه‌هامون، ما که اصلا با امبوساسو ارتباط شغلی کاری داریم ولی ارتباط تشکیلاتی نداریم. دعوت کرد گفت برای یه دعوتی بوده ولی دعوت تشکیلاتی آنچنانی خروجی برای ما نداشته. یعنی همون مطالبه گری که مردم الان دارن که همین وقتی که دارن میذارن برای رسانه ملی رو دارن گوش میدن، خروجی این برنامه براشون چی باشه که شما منعکس کنید به مسئولین که آقا کارشناسای این حوزه دارن این مطالبات رو میگن. ما میگیم آقا باید در حوزه آقای محتشم یا آقا باید این زمینی رو که به عنوان 60 الی 90 درصد از قیمت مسکن در اختیارته، آقای وزیر بیا از این ظرفیت بالقوه استفاده کن و اینو بالفعلش در بیار و قیمت تمام شده مسکن رو چکار کن بیار پایین که متناسب بشه با درآمد عمومی مردم. خیلی متشکرم. من میگم آقا تسهیلات بانکی تو چیکار کن، ببر بالا و بانک های توسعه ای ایجاد کن، مسکن استیجاری تولید کن. اینا چیزایی نیست که نشدنی باشه. همین سه تا نکته ای که من عرض کردم و امکانش هم وجود داره، آرمان گرایانه هم نیست. اگر دولت بهش عزم کنه و جزم کنه و جدی روش عمل بکنه، مطمئنا من نمیگم 100% ولی 40% از مشکلات مسکن حل میشه.
متشکرم از شما. تشکر میکنم از شنوندای عزیز آقای قره‌باغی از نیشابور. من چند تا پیامکای مردم رو بخونم، اسم ببرم، از باب اینکه خب خجل کردن ما رو، گفتن آقا ما فوتبال رو نگاه نکردیم، نشستی پای برنامه شما. واقعا لطف کردن مردم و الان اشاره کردن که ما در این حال که داریم برنامه شما رو
میشنویم، اینم نشاننده گرفتار بودن مردم.
حواسمون به یوزهای ایرانی هم هست که دو گل زدن و این رو هم دارن پیامک میفرستن برای ما. گفتن که ژاپن قابل مقایسه نیست با کسانی که قلبشون برای خارج از ایران میتپه. بعد گفتن اشاره به قطار ژاپنیا کردن، گفتن کی برسیم به اونجا. آقای پدرام حیدری عزیز که شنوندای همیشگی برنامه ما هست،
بالاخره باید برسیم یه روز.
بله،
دیگه
بله بله. 312-5729 گفته که بهتره دولت با فروش زمین های متعلق خودش به همه مردم هم قیمت زمین رو کاهش بده، هم مشکل نقدینگی و هم کسی بودجه رو حل بکنه. حالا این تعبیر شنونده عزیز هست. آقای جواد شهید گفتن که نگاه باید نگاه استانی بشه، بالاخره مشکلات مسکن تو کشور متفاوته، تو جغرافی های مکانی با مکان دیگه متفاوته، رفع و رجوع کردنش تو همه ابعاد تفاوت داره. دولت نباشتی به همه نگاه مشترک بکنه، بایستی به صورت استانی حلش. مثال سیستان رو زدن با جاهای دیگر رو. ممنون از آقای شهیر. آقای مخا که اعلام دو گل طلایی به چین رو کردن، ما از این بابت بسیار خوشحالیم. آقای داوود رجبی از تهران، ممنونم از پایمکتون. آقای فرشید مهر از شیراز گفتن که در اقتصاد بیمار و جزیره ما هر واحد کسب و کار که بخواد با قواعد اصولی و درست کار کنه ورشکست میشه و نابود میشه. شاید یه جورایی رو که چون به تولید خانه‌های انبوه هست، منظورشون شاید این باشه، نمیدونم. بله. آقای مرتضی زاکانی هم گفتن که زمین که تشکر کردن، گفتن که درسته همینا که شما میگید درست، باید که اینو بهش عمل بکنه. اون کسی که عمل باید بکنه آخه عمل نمیکنه. اصلا تو حوزه مسکن مگه معمای ناشناخته وجود داره که میخواید
ما همون اولش گفتیم دیگه.
بله. ممنونم از مرتضی زاکانی عزیز.
اونایی که باید عمل کنن نمیکنن.
آقای یوسف از تهران خیلی متشکرم، گفتن باید از کشور دیگه الگو برداری کنیم، همون تعبیری که گفتید چرخونه بعد دوباره اختراع بکنیم. پیمک‌ها خیلی زیاده. من واقعا تشکر میکنم از آقای مرتضی کریمیان از محله نکوباد شهرستان مبارکه اصفهان و تقریبا 7 صفحه 100 تایی پیامک هست. من یکی یکی دارم بخونم، من دیگه 700 تا پیامک بعد همه رو بخونم. حالا جان کلام رو من البته در خلال برنامه من نگاه میکردم پیامک ها رو و میخوندم. عزیزی گفته من جانباز 54% هستم، عزمان گفته من 54 سالمه جانبازم، هنوز اجاره نشینم. اینا واقعا باعث تاسف آدم اینا رو میبینه،
در حالی که دولت طبق اصول 43 و 44 قانون اساسی موظفه به تامین مسکن به خصوص اقشار کم درآمد متوسطه.
به حال پیامک ها زیاده. من خیلی هم تشکر میکنم از همه مردم، هم تشکر میکنم از آقای محتشم و آقای دکتر مهی. بعد دعوت میکنم توی برنامه دیگه حتما این موضوع رو بیشتر بکاویم.
من پیشنهادم این هستش که با اجازه آقای مهندس محتشم هم توی که اشاره کردن، ببینید ما امروز یه کلیاتی رو گفتیم و کل پیشنهاد کلی
خود واکاوی کلیات بازش
هر کدوم از این بواعث، مثلا بحث زمین، مدیریت زمین و به چه نحوی، یا بحث تسهیلات بانکی، یا بحث بانک ها، یا بحث خود وزارت
این تو شرایط فعلی چطور میشه اینا رو درستش کرد،
هر کدومش جای بحث مفصل.
من میگم کوچیکم اگر خواستی به هر حال میتونه کارایی خوبی برای افراد کم درآمد.
ممنونم. زنده باشید آقای مهندس محتشم، آقای دکتر وایی. از همه شما مردم عزیز متشکرم. الهی که دلتون همیشه شاد باشه. ارادتمند همه شما امیر حسین ناصر.
چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادنجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسه